ما در یک رسانه یک طرفه نشستیم و داریم در یک رسانه یک طرفه مخاطب خودمون صحبت میکنیم. اما نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت، شما برای تکمیل رسانه خودتون اومدین از بسترهای دیگه استفاده کرد و با مخاطب ارتباط برقرار کردید، اومدید رسانتون تعاملی کردید و دو طرفه کردید. خب هر چقدر این تعامل مخاطب با این رسانه افزایش پیدا کنه، حتما میتواند اثر بیشتر و اثر تکمیلی و اثر مؤثرتری و اثر مقومتری بر مخاطب داشته باشه.
بله.
ما بهش در حوزه رسانه بهش میگیم تخاطب رسانه‌ای. هر چقدر رسانه بتواند تخاطب خودش رو بیشتر بکنه و مخاطب رو بیشتر درگیر کنه با موضوعات، میتونه تو اون اثرگذاری رسانه و جریان سازی رسانه‌ای قوی تر و اثرگذارتر حرکت بکنه.
بله.
خب پس شو تولید کننده های پیام اینهان، حالا ما روی نیت هر کدوم از مالکان رسانه ها حرف ها زیاده که هر رسانه در چه بلوک بندی رسانه‌ای قرار داره، در چه ماهیت رسانه‌ای قرار داره.
کلامتون آقای دکتر ملک محمدی، خانم حسنپور هم در خبرهایی که خوندن به قدرت هوش مصنوعی اشاره کردن.
بله.
و اینکه حالا بعضی ها این رو تهدید میدونن، بعضی ها فرصت، اینکه چه اندازه در بحث جریان سازی میتونه مثبت یا منفی به کار گرفته بشه، به این موضوع هم در بحث تولید اشاره بفرمایید.
حتماً چشم. یادداشت کردم. ببینید عرض شد خدمت شما، پس من الان نمیخوام بگم که هر کدوم از رسانه ها، چون اگه بخوایم رو مهندسی رسانه ها صحبت کنیم شو کم چندین جلسه نیاز باشه، اما هر رسانه یک خواستگاهی داره که از یک جریانی حمایت میشه و از یک جریانی حمایت میکنه. ادامه عرضم این بود که در هر محتوایی در یک مدل پلتفرمی و در یک زیست بومی برای رشد خودش نیاز به زیست داره. یعنی هر محتوایی میآید با توجه به مخاطبینی که مد نظر داره یک پلتفرم برای زیست خودش انتخاب میکنه و میاد در اون حوزه فعالیت رو انجام میده. امروز ما وام بگیرم از فرمایشات دکتر آقایی بزرگوار، ما ژئوپلیتیک رسانه و ژئوپلیتیک فضای مجازی داریم و ژئوپلیتیک پلتفرم ها را داریم. امروز ما افرادی رو داریم که در حوزه رسانه و فضای مجازی زیست میکنن و میتونیم بهشون بگیم حتی امروز خیلی از ملیت ها پلتفرمی شده، یعنی خیلی از آدم ها ملیتشون، فرهنگشون، آدابشون، رسومشون اون فرهنگ و ملیت و افکاریست که در اون پلتفرم ها قرار میگیره. حالا ما باید چه کنیم؟ یا ما باید منفعل اقدام کنیم یا باید فعال اقدام کنیم.
درست.
یا باید ما از این بستر پلتفرم ها و فضایی که وجود داره.
بله.
و سکوها، تشکر میکنم تذکر حضرت عالی یه زبدر به ما نزنم توی برنامه صدا و سیما، از این سکوها چطور استفاده کنیم؟ طبعا باید بشناسیم که از که چه مخاطبی در چه سکوی حضور داره. مخاطب نخبگانی طبعا در سکوهای نخبگانی، مخاطب عام و توده مردم در سکوهایی هستن که ارشد خدمت شما بیشتر عموم مردم در اون حضور دارن، و مخاطبی که دنبال اخبار سیاسی و اطلاعات سیاسی و اینهاست در سکوی خاص خودشی که من به جهتی که تبلیغ سکوی صورت نگیره از عنوانش معذورم. پس مرحله بعد از مرحله شناخت مخاطب مرحله اقناع. حالا این اقناع یا میتواند خیلی ساده و خیلی مستقیم صورت بگیرد یا از ابزارهای مهندسی اجتماعی یا از ابزارهای اثرات خدمت شما عملیات روانی و جنگ شناختی و کاگنیتیو، همون جنگ شناختی، بتونه استفاده بکنه. شما اشاره کردید به هوش مصنوعی. امروز هوش مصنوعی آمده است در کمک ارشد خدمت شما بشریت از یک منظر، و از یک منظر ادعی به دنبال سوء استفاده از این هوش مصنوعی هستن. هوش مصنوعی یک ابزاری است که نحوه مواجهه ما با اون میتونه تعیین بکنه که آیا ما میتوانیم از این درست استفاده کنیم یا درست استفاده نکنیم. مثل یک تیغ جراحی میمونه، مثل یک چاقوی دولبه است.
اما امروز آقای دکتر که الان با این شرایط فعلی داره در خدمت مدیریت دانش در جهان به کار میره.
بله، اگر اهل دانش بیشتر بهش گرایش پیدا کنن و اهل دانش بیشتر ازش استفاده کنن، طبعا همینطوره. ما در همین اتفاق واقعی ناراحت کننده و واقعا غم انگیز کرمان دیدیم که هوش مصنوعی آمد و تصاویر، پوسترهای زیبایی رو درست کرد و بسیار هم در فضای مجازی منتشر شد. بنده هم در صفحات خودم در فضای مجازی اومدم از تصاویری که چون واقعا بعضی از اون تصاویر رو نمیشد منتشر کرد، هوش مصنوعی اومد به کمک این و خلق تصویر کرد از مظلومیت مردم عزیز ایران. من این نکته که میخوام عرض بکنم خدمت شما، همونطور که خوبی های هوش مصنوعی ما داریم عنوان میکنیم که میتواند در بسیاری از تولید محتواها در حوزه علم و دانش و فناوری و در حوزه جهت‌دهی افکار عمومی و جریان سازی کمک بکند، خدای نکرده در حوزه اخبار غلط، در حوزه دیس اینفورمیشن، میس اینفورمیشن و عرض شد خدمت شما در حوزه دیپ فیک.
بله.
و عرض شد چند وقت پیش بود رئیس جمهور یکی از کشورها با دانشجوها داشت صحبت میکرد و حالا اگه بخوام بگم آقای پوتین داشت در دانشگاه مسکو با دانشجوهای اون دانشگاه صحبت میکرد، فردی با ظاهر آقای پوتین و با صدای آقای پوتین اومد و شروع کرد به صحبت کردن و اگه خود آقای پوتین تو اون جلسه حضور نداشت نمیدونستیم تشخیص بدیم پوتینی واقعی کدومه.
درست.
و این نشون دهنده اینه که ما اگر در حوزه هوش مصنوعی سواد هوش مصنوعی رو آموزش ندیم، ببینید ما متاسفانه یک عقب موندگی در آموزش سواد هر حوزه‌ای در کشورمون داریم. فضای مجازی میاد سواد فضای مجازی، رسانه میاد سواد فضای رسانه، اما و داریم منظراتش رو هم میبینیم، اما در حوزه هوش مصنوعی آگاه سازی مردم به هوش مصنوعی و سواد هوش مصنوعی بسیار میتونه کمک بکنه. اگر وقتی بود در حوزه دریافت کننده های پیام در جریان سازی انشالله صحبت میکنم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. بله آقای شهبازی فکر میکنم یه تعداد
زنده باشید. بله من یه تشکر بکنم از مخاطبین عزیزمون که از همین اول برنامه شروع کردم به پیامک دادن با ما به سامانه 30,000 10,35. تعداد پیامک ها زیاده، اما چون الان در واقع بحث هوش مصنوعی بود اجازه بدید که این پیام رو من انتخاب کردم. آقای میرزایی از سمنان به ما پیامک دادن. جان ملک محمدی جان، در واقع صحبت های حضرت علی در خصوص هوش مصنوعی در واقع به پایان رسید. من این سوال میخوام از حضرت علی بپرسم، این البته دغدغه خود منم هست، این در واقع پیامی که واسه ما فرستادن، گفتن که من خودم موضوعی که باش درگیرم و برام مهمه اون مهارت راستی آزمایی اخباره.
بله.
اون مهارت اون جریان سازی که به وجود میاد در واقع در فضای مجازی رو ما خودمون چجوری بر راستی آزمایی بکنیم، با توجه به اینکه این روزها درگیر فضای مجازی هم هستیم و در واقع خود اینم خیلی میتونه دامن بزنه به شایعات. البته خیلی کوتاه و جامع،
خیلی کوتاه از
ما محدوده. من یه نکته رو بگم، این چون در واقع سوال خود منم هست، مشکلی که ما با این مسئله داریم بحث سواد رسانه‌ایه، این تا اینجاش در واقع مورد قبول، اما قطع به یقین من نمیتونم از پدرم انتظار این رو داشته باشم که آقا تو برای یه دونه خبر مر بیا مثلا اخبار صدا و سیما رو ببین، روزنامه رو بخون، برو سایت رو چک کن. اصلا مردم ما وقت ندارن به خاطر راستی آزمایی بگیم از چندین در واقع منبع بخوان چک بکنن. پاسختون چیه؟
خواهش میکنم. من با یک مثال دم دستی از شما خدمت شما سوال عرض میکنم. آیا شما هر رستورانی برای غذا خوردن میرید؟ آیا شما از هر محصولی برای سیر کردن خودتون استفاده میکنید؟
قطعا نه.
وقتی شما توی یک کنسرت رو میبینید نگاه میکنید که آیا این علامت استاندارد داره یا نداره، آیا این کنسرت از یک برند معتبر، شرکت معتبر تولید شده یا نشده، آیا ببخشید شما به هر فروشگاهی طبعا سر نمیزنید، یعنی آدم ها عمدتا یک فروشگاهی رو میشناسن که علاقه مندن برن به اون از اون فروشگاه خرید کنن، یعنی اون تغذیه جسمی افراد براش ارزش قائلن. طبعا اگر ما هم میخواییم در این فضا گمراه نشیم، باید برای تغذیه رسانه‌ای و خبری خودمون منابع و مراجع و یک استانداردهای خاصی انتخاب کنیم.
در واقع ما داریم به اون ویژن اعتماد میکنیم که الان معادل کلمه برند.
بله.
گفته شده. بله
بله، تشکر میکنم.
من
دوباره بندر گرفتم،
خودم هم توی صحبتم یه اشتباه داشتم، از واژه دانلود استفاده کردم به جای ذخیره، که بله بله برای همه ما.
من عرضم رو سریع جمع‌بندی کنم، واقعا از محضر اشتاقایی باید استفاده کرد، ما استفاده میکنیم از استاد عزیزمون. من عرضم رو اینطور جمع‌بندی کنم، پس وقتی عرض میکنم خدمت شما نیازمند به سواد فضای رسانه مجازی و الان پلاس از به علاوه هوش مصنوعی هستیم، اینی که ما باید مراجع ارشد خدمت شما دریافت خبر خودمون رو مشخص کنیم. ما باید بدونیم اگر فلان رسانه محور غربی عربی عبری یک خبری رو میگه، طبعا با سوگیری بر علیه ایران داره اون اتفاق رو میده و اون رسانه اون خبر رو منتشر میکنه. باید بدونیم که اگر در یک فضای یک طرح خوبی اومد در وزارت ارشاد اجرایش رو به اسم طرح شامت که کاش بیشتر پیگیری میشد، یا مثلا همین کتاب‌هایی که ما داریم شابک داره. خب این تایید کننده اون محتواست که آیا اون محتوای مجازی یا اون محتوای مکتوب آیا تایید است مثل استاندارد. من همین میخوام عرض بکنم که ما در حوزه هوش مصنوعی هم باید مردممون رو به اون سوادی برسونیم که افراد بتونن بیان تقاطع بگیرن اخبار و اطلاعات رو. طبعا زندگی در عصر جدید و عصر نوین و عصر رسانه متفاوت هست با زندگی در دهه‌های گذشته و مختزیت خاص خودش رو میخواد. به نظر من ما باید تو این حوزه، در حوزه سواد هوش مصنوعی، رسانه و فضای مجازی، دوره‌های رو ایجاد بکنیم. و صدا و سیما هم دانشگاه، یکی از وظیفه‌های صدا و سیما اینه که همین الان مردم که دارن صدای ما رو میشنون حساس بشن که آقا اخبار جعلی، اخبار دروغ و به تعبیر که از
رسانه معتبر بخوام،
بله، همونطوری که برای مواد غذایی خودشون از مکانهای معتبر یا برندهای معتبر یا آدمهای معتبر استفاده میکنن، برای دریافت اخبار، دریافت اطلاعات از منابع معتبر دارای خلاصه ماهیت درست و تایید شده استفاده.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما جناب دکتر آقایی، یه پیامک اومده برای ما، گفتن که جریان سازی در فضای مجازی معمولا یه نوسانات خاصی داره. البته ما با مدیریت درست میتونیم هم غلبه بکنیم بر این جریان سازی منفی و ضد فرهنگ. حالا این مدیریت فقط در رده در واقع حکومتیه یا در واقع خود خانواده هم میتونن این مدیریت جریان سازی رو داشته باشن؟ این بخش اول پیامه، یه بخش دومی هم داره. اول صحبت شما رو در خواهش بشنویم.
متشکرم. من اجازه بفرمایید که من اول در پاسو در حالا شاید بگم نظر خودم شاید تکمیل بکنه پاسخ سوال قبلی شما رو. یه اصلی هست جناب آقای شهبازی به نام اصل پارتو. اصل پارتو اصطلاحاً به اصل 20-80 هم معروفه. بله. میگه رو 20% اقداماتی رو انجام بدید که 80% تاثیر دارن. حضرت عالی فرمودید که مثلا پدر من یا فرد مسنی شکل سواد رسانه نوین رو نمیتونه داشته باشه.
دقیقاً.
اصلا اونا دنبال اون گروه زیاد نمیرن، اونا میرن دنبال گروهی که خیلی مغزشون آماده تغییرات هست و میرن دنبال قاطبه. و من اینو توی یه برنامه 12 آبان سال 1400 تو گفتگوی ویژه خبری گفتم، گفت مثال زدم مثل تب سوزنی چینیا. چینی ها تو تب سوزنی میان روی نقاط بسیار اثر بخش اقدامشون انجام میدن. و در مورد بحث نوسانات و جریان سازی منفی که فرمودید، نه، توی فرمایشات خود شما هم پاسخش بود و جمع حضار در این استودیو هم گفتن، ما وقتی که راجع به سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم یعنی به شناخت جریانسازی نگاه میکنیم، به تولید رسانه‌ای نگاه میکنیم، به رفتار رسانه‌ای نگاه میکنیم، به سواد دیجیتال نگاه میکنیم. وقتی تجمیع اینا رو داشته باشیم یعنی اینکه انتظار برای این هست که طبق فرمایشات آقای دکتر ملک محمدی هم ما قطعا میریم به سمتی که ما بتونیم تشخیص سره از ناسره بدیم. یعنی اینکه مثلا ما نگاه بکنیم ببینیم رسانه‌ها در کل دنیا راجبه حادثه کرمان چی میگن، رسانه ما تحلیلش راجع به حادثه کرمان چیه، آیا در زمانی که رسانه‌های خارجی با فضای سایبری یا فضای مجازی میان این کار میکنن، ما تو زمین بازی اونا داریم بازی میکنیم، یعنی تحت تاثیر قرار گرفتیم. دو تا دیدگاه هست، یه دیدگاه سازنده هست، یه دیدگاه پیرو هست. آیا ما توی این زمینه، توی بحث جریان سازی منفی که انجام شده و رخ داده، ما دنبال کشفیم یا نه ما تو ابداع خودمون یک ریخت هنجاری میدیم به یک جریان سازی که بتونه جریان سازی منفی اونا که مورد وسوق نیست رو تحلیل بده ببره پایین؟ این در پاسخ به این
سوال. درسته. خب اجازه بدید یه نکته در واقع شما فرمودید، این بخش دوم پیامکمون هم همینه. به ما گفتن ما زمانی میتونیم در بحث جریان سازی منفی موفق عمل کنیم که در واقع بیایم این مسائل رو زمانی که میخوایم باهاشون مقابله بکنیم اونا رو بکشونیم تو زمین خودمون. البته ما اگر زمینی داشته باشیم در فضای مجازی. آقای دکتر، ما امروزه در فضای مجازی زمین داریم که اصلا بخوایم حریف رو در واقع بطلبیم تو این زمین و حالا شکستش بدیم؟
بله، ببینید، در استراتژی ها یا فارسی شو بگم راهبردهای مختلفی برای این قضیه هست. این که ما ببینیم در زمین حریف بازی کردن چه منافعی داره، در زمین خودمون بازی کردن چه منافعی. یه وقتی از شما در زمین حریف بازی کنی منفعت داره. تو فوتبال میگن شما خیلی وقتا برید تو زمین حریف دفاع کنید. بله. یعنی بازی رو ببرید. تو مباحث ارزشی دینی خودمون میبینیم در نهج البلاغه خیلی جاها مولا علی توصیه کردن بلند شید برید تو زمین حریف بجنگید. اینجا تو زمین خودت نه. یه وقتایی هست که ما نه حریف رو میخواییم بکشونیم، باید ما ببینیم که قابلیت های ما چیست. ما یه وقتایی از فرایندها، سکوها و امکانات موجود در زمین حریف خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم. شما نگاه بکنید ببینید بعضی از حاکمیت ها مثل چین خوب از فضای سایبر استفاده کردن. مگه فضای سایبر اختراعش با چینیا بود؟
بله،
با کشورهای غربی بود، ولی چینیا خیلی خوب تونستن تو این فضا. الان آمریکا تو مسابقه فناوری تو هوش مصنوعی با چین به باخت خودش اعتراف کرده و چین داره میره جلو. مگه فناوریش کجا درست شده بود؟ فناوری که تو چین نشونه ها پیدا نکرده بود.
بله درسته.
این در ارتباط با این سوال.
بسیار خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که آقای طولی پاسخشون رو گرفته باشن. اما از هر دو بزرگوار من خواهش میکنم که در خصوص این موضوعی که میخوام مطرح کنم در حد یک دقیقه اگر توضیحاتتون رو بفرمایید ممنون میشم. آقای میرزایی بس ما پیامک دادن، گفتن اگه میشه از اهمیت و جایگاه شبکه ملی اطلاعات در مسیر مدیریت جریان سازی فضای مجازی بفرمایید.
اختیار دارید. خواهش می‌کنم. حالا جناب علی پس کنم شبکه ملی اطلاعات به طور کل یک شبکه‌ایه که قرار هست به عنوان یک اینترانت بزرگ، اصطلاحاً حالا این دیگه براش اصطلاح فارسی نداریم، یک اکسترانت
شبکه بسته داخلی میشه گفت.
ببینید ما یه وقتی
خلق
یه وقتی من میگم یه وقتایی ما بعضی چیزا رو هم لازم نداریم ترجمه کنیم، ولی نظر منه، یا ترجمهش باید ببینیم که چقدر سازگاره. من چه تلاش بزرگی که بیام کلمه استکان رو ترجمه کنم چون فرهنگش مال ما نبود. خب من اجازه بدید از این برم جلو. راجع به این مطلب که شما فرمودید، شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک شبکه داخلی بزرگ منطبق با جغرافیای جمهوری اسلامی ایران قرار تدوین بشه. توی مدل شبکه ملی اطلاعات، مدل رو به 4 لایه کاربری، محتوایی، خدماتی و زیرساختی تقسیم کردن که 2 لایه حکمرانی و امنیت تسلط کامل بر این 4 لایه داره.
درسته.
در لایه محتوا که بیشترین تأثیر و مرتبط ترین بخش با بحث امروز ما هست، بله، تو لایه محتوا این شبکه ملی اطلاعات جایگاه پیدا میکنه که متولی این که محتوا سازی با کی باشه، کنترل محتوا با کی باشه.
چرا آقای دکتر الان چند ساله که هنوز نمیرسه به نتیجه این موضوع؟
بله ببینید، ما قبل از این که شبکه‌ای رو حالا پیاده سازی بکنیم نمیتونیم همزمان، باید در زمانی که شبکه داره پیاده سازی میشه قانون گذاریش هم باید انجام بشه. شاید باید گفت اینجا ضمن تقدیر و تشکر از تمام زحماتی که در دولت‌های مختلف برای شبکه ملی اطلاعات کشیده شده، شبکه ملی اطلاعات بیشتر به ساختار فیزیکیش توجه شده، یعنی زیر ساخت، و به دنبال اقدامات مربوط به حوزه لایه محتوا نرفتیم. چون نرفتیم همزمان با توسعه زیر ساختی شبکه ملی اطلاعات که تقریبا تا حد خوبی هم انجام شده، نتونستیم هنوز اقدامات مربوط به محتوا و خدمات و کاربری رو انجام بدیم.
درسته، بسیار عالی. البته این در واقع در طی این سالها این اتفاق باید میافتاد تا در واقع هم اعتماد مردم جلب میشد و اینکه مردم هم نزدیکی داشتن با شبکه ملی اطلاعات. اما جان ملک محمدی صحبت شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. آقای دکتر به خوبی اشاره فرمودن، در حد یک دقیقه عرض میکنم. آقای دکتر به خوبی فرمودن و لایه‌های شبکه ملی محتوا رو هم شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات رو فرمودن و من نکته که میخوام عرض بکنم، ببینید روح حاکم بر شبکه ملی اطلاعات محتواست.
بله،
یعنی اصلی ترین اون خونی که در این فضا جریان داره و متاسفانه ما به جای اینکه به محتوا در شبکه ملی اطلاعات بپردازیم، همونطور که دکتر به خوبی اشاره فرمودن، بیشتر رفتیم در حوزه زیرساختی. سوال از تو نازه بر این بود که چطور شبکه ملی اطلاعات میتواند کمک بکند در
مدیریت
این فضا و جلوگیری از اخبار دروغ و جریان سازی و اینها؟ خب طبعا بسیار میتونه کمک بکنه. چرا؟ چون تبدیل میشد به یک محیط سالم، محیط ایمن، محیط ببینید دقیقا شبکه ملی اطلاعات میتواند تبدیل به اون فضا و بستر مناسبی بشود که ما نیاز داریم برای رشد، جلوگیری از وجود افکار ناسوا و نادرست و افکار التقاطی یا افکار منحرف کننده، و در کنار اون فضای محصور و مناسب برای اینکه بشود به عنوان یک فضای خیلی ایمن محتواهای درست و مخاطب داده بشه و بتونیم در جهت رشد مخاطب خودمون، تقویت مخاطب خودمون اقدام بکنه. دست یک فضایی است که ما ابتدا باید مخاطب در این فضا اون واکسینه خودش رو، اون رشد و نشو نمای خودش رو پیدا کنه و بعد بتونه در مواجهه با فضای بیرون از شبکه ملی اطلاعات داخلی
استفاده بکنه.
استفاده
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. آقای بزرگوار، شما در حد یه جمله میگن که جمله پایانی
به پایان برنامه رسیدیم. من اجازه بفرمایید جمله رو اینجوری شروع کنم و خیلی سریع تموم کنم. شنوندگان محترم لطف کردن از ما سوال کردن، یه سوال چالشی هم من ازشون میپرسم و یه پاسخ ضمنی هم من میدم بهش، بقیهش با خودشون. سوال چالشی من اینه، چرا راجع به این مواردی که در حوزه جریان سازی و موارد جنگ شناختی هست، چرا اینقدر به جمعیت توجه دارن، به انسان ها توجه دارن؟ علتش اینه که پیچیده ترین سیستم موجود در جهان مغز انسانه و وقتی میخوان این کار بکنن، تمام استعاره هایی که در این خصوص هست مثل نظریه تعادل حیاتی رو با بحث تنظیم خودکار سیستم بدن و تعادل جویی مجدد
هدف فرمند. حالا حتما انشالله در یه برنامه دیگه راجع به موضوع از شما بیشتر میشنویم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. وقتتون به خیر و خوشی و خدا نگهدارتون.
بله، به پایان برنامه رسیدیم، اصلا زمان نداریم. ممنون که شنونده ما بودید. خدا نگهدارتون.
باغبان چیره دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهالهای برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذارد.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی. نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز سوم اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از ناحیه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به سوی موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با ما همراه باشید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به اطلاعتون میرسونم که گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:10 تنین انداز میشود.